سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یک زلزله به قدرت 4.7 درجه ریشتر صبح وقت امروز ولایت بدخشان افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی هند میگوید که مرکز این زلزله در 285 کیلومتری شمال شرق شهر فیض آباد مرکز بدخشان و 107 کیلومتری عمق زمین بوده است. و گفته این اداره این سومین زلزله در این ساحه در 8 روز گذشته است. روز گذشته هم از زلزله به قدرت 4.2 درجه ریشتر در بدخشان گزارش شد. در 2 مارچ هم یک زلزله در بدخشان افغانستان و تاجکستان احساس شده بود. تا کنون از خسارات جانی و مالی بر اثر این زلزله ها گزارش نشده. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران ممکن است منجر به کاهش کمک های بشر دوستانه به افغانستان شود. و گزارش خبرگزاری رویترز، روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که در سال 2023 بیش از 4.5 میلیارد دلار کمک برای افغانستان درخواست شده، اما به گفته او طالبان با وضع محدودیت ها بر زنان این کمک ها را با خطر مواجه کردند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. در ماه دسامبر 2022 تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌ها هم از سوی طالبان تا امرسانی به حالت تعلیق درآمد. دختران و زنان همچنان از کار در اداره‌های غیر دولتی منع شدند و اجازه ندارند که بدون محرم سفر کنند. ورودان‌ها به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و ورزشگاه‌ها هم ممنوع اعلام شده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود به کنگره گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون دلار تجهیزات نظامی در آن کشور باقی مانده است. بر اساس این گزارش که در ماه فوریه امسال تهیه شده، در این تجهیزات تیاره ها، ماشیندارها، وسایل نظامی، مهمات، عینک های عملیات شبانه و وسایل بایومتریک شاملند. در این گزارش که تحت عنوان چرا نیروهای امنیتی افغانستان سقوط کردند نشر شده، همچنان گفته شده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 78 تیاره به ارزش 923 میلیون و 300 هزار دلار از سوی آمریکا در افغانستان باقی مانده است. خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن از افغانستان در آگست 2021 باعث شد تا طالبان دوباره قدرت را در این کشور به دست آورند. و نیروهای اوکراینی میگویند که ادعای روسیه در مورد تصرف شهر باخمود نادرست است. لویدرستیز اردوی اوکراین در پیام روزانه‌اش چهارشنبه گفت که نیروهای کشورش در جریان 24 ساعت بیش از 100 حمله روسیه را عقب زدند. پیش از این روسیه ادعا کرده بود که نیروهایش شهر باخمود را در منطقه دونسک در تصرفشان درآوردند. در اعلامیه اردوی اوکراین همچنان گفته شده که نیروهای روسی تلفات سنگین را در جنگ باخمود متحمل شدند. همزمان با این ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که با وجود متحمل شدن تلفات سنگین نیروهای روسی شاید هنوز هم دنبال تصرف شهر باخمود باشند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
پیام ها و نظریات شما.
بیس رقم اصرف مالیه این آواز کردن، مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دوکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردنش سخت است. امیال کرای دوکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتین. یک دو روز که تال خورد، پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یک کرایه دکانش می باشه، برق می باشه، همسالش دیگه مصارفی که می داشته باشه.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما که اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
افغانستان خوش بدبختی هست. آقای نظر ببینید که تقریبا هر حکومتی که آمده تقریبا خواستای خود تقریبا سری مردم غریب تطبیق کرده. تقریبا اگر مالیه گرفته نشه ببینید که از غریبا گرفته بشه امگی سال ببینید این تو نرمای بود که تا 40 لک 50 لک روپه رو برق مصرف کرده بود، یعنی اوها نمیکرد که او چیزای خود تحویل کنه، نه مالیه خود تقریبا یا او بیل برق تحویل کنه، نوها را کسی چیز نمیگوتن. مردم غریب بوده که در وقت با وقت ببینید که امگی چیزای خود یعنی مالیه خود تکسی خود تحویل میکنه. نو علی مخواست ما در حکومت امارت اسلامی نمیست آقای نظر که یا یکسان سای کنه بکل لگی تو نکنه که تو توپیر نشوه توپیری، یعنی مثلا تو نگوی که کسی مالیه میاد تیکس میده و بدل خود میاره یکی زورمند از وانه میاره تو مردمه یاست آقای نظر دیجا که یعنی 50 سال 40 سال وقت مصرف کرده تقریبا قرضه را سه تبالی پیسه را تحویل نمیگیره با قسط میته و برشان پیشنهاد کرده که با قسط بتینه با قسط هم نمیته. این تو کارا اینا باشه که یک چیزی باشه که به کل یکسان باشه. من تطبیق شما
لاستم از کابل به تماس شدیم، میخوایم که در این مورد یکم صحبت داشته باشم به خاطر که ما برنامه را از طریق فیسبوک گوش داشتم و ما بس خواسته به امرای شما به تماس شدم. حالیت فعلا در افغانستان است، اصلا به شکل درستش قسمه که سابق بود، سابق اصلا بسیار کسا مالیات نمیداد یا میداد دوش به ما معلوم نیست، اما فعلا مالیات قسم میگیرن که معلوم نیست، اما سرمایه یک کس را که داخل دکان میشن اینا نمیسنجن، بدون چیز برات ناشتا میکنن 5000 10000 15000 تا 50000 تا 1 لک افغانی ها. من خبر دارم از این دوستای ما اصلا نزدیک است که بیست به فغان هستن، دیگه از ما کار خود میگه بخی ما کار اعلام میکنیم. چند تا از دوستای ما هست که کار تیل میکنن، اونا به خدا به گریان هستن. میگه تیلم قیمتش گای بالا میره گای پایین، یک دفعه بر ما مالیه نشتا میکنه که یک لک افغانی. میگه این سنجش ندارن، هیچ کدام میار نیست. ما دو برادره که ماست که نو یک 20000 افغانی را سرمایه کردن یک ماه میشه پوش موبایل شارژر موبایل، یک ماه میشه که اینا هنوز کرای دکان خود جمع نکردن. آمدن برازی ها میگه که شما باید اول جواز بگیرین، جوازم نمیفهم 5000 6000 افغانی جواز مجبور هستی که بگیری برتون بدی، بعدن مالیه تمام سال میگه باید بدی. خب اینا میگه ما 20 روز شده دکان باز کردیم، ما مالیه سال تمام سال از چی بدم؟ من خود سرمایه من حساب کو 20000 افغانی سرمایه از 20000 چی میشه؟ میگه که خب این به خودتان مربوط است، بدون از اون برشان مالیه هم نشته میکنه که مالیه بده. و دیگه از لوحه که دستار دکان یا در دکان میمانن یک چیز، از اون متر 1000 افغانی سالانه اینا پیسه میگیره. خانان خودتان قضاوت کنن که این مالیه به شکل درست است یا به غیر میاری. اصلا کسایی که کار میکنن در این بخش اونا چین نمیفهمن که ما چه قسم مالیه بگیریم یا با کدام حدود تعیین کنیم یا سرمایه را حساب کنیم یا چی کنیم، هیچی نمیتونم. یا قلمت میزنه بل برات نشته میکنه که یک حرف هم بزنیم، مثلا نازم و کدام داستان وارسی میگفت یک حرف اگه بزنیم این قب پیسه اضافه میکنه، یا هم که اگه یک حرف زدید پیسه دیگه هم اضافه میکنه، میگه دلت که میتی یا نمیتی خلص میکنیم دکانت. در افغانستان فعلا مالیات به این شکل غیر میاری پیش می برده میشه.
تشکر. خوب از مسائل روز گفتین، بسیار زیاد تشکر خانواد.
می بختیم یک سوال از میمان برنامه تان داشتم، من نمیفهمم چی گفته از کسایی که کفش میدوزن از اینا مالیه میگیرن، امرا چقدر کار خود کرد که اونا مالیان بتن؟ من میخوایم که بفهمم، چون یکی کسایی را که ما دیدم شکایت داشت گفت آتا از ما مالیه میگیره، بس با گوشای خودم شنیدم گفت که نمی فهم 100 افغانی یا 1500 افغانی از ما مالیه میگیره. دیگه باور کنید ما بسیار تعجب کردم که چه قسم یک دولت است که و تا 200 روپه و 150 روپه که در روز کار میکنه از اون مالیه گرفته میشه. من نمی فهم دکانی که یک کس شاگردی میکنه، مثلا خیاطی رو برات میگم چون از خیاط ما زبان خودشون میدیم. خیاط میگه که من 4 تا شاگرد داشتم، محمد میگه شاگردای چند تا؟ 4 تا. خب میگه از 4 تا تو چقدر درآمد میکنی در روز؟ چقدر باید از همین 4 تا شاگردت هم مالیه بدی؟ میگه من از بسی که نداشتم اینا، من مجبور شدم که شاگردای من جواب بدم، فقط یک شاگرد من نگاه کنیم که حداقل مالی از اون 4 نفرم که من بتم از سرمایه کم بشن، برای خودم هیچی نمیمونه. از اون موتیوا گفتم میگیرن از کسایی که شاگرد خواهد هر چیز که در دستشان میای. ما میترسم که اگر روز در آب بریم ما رستات کنم بگه چرا را میرین در سرک باید مالیه بریم.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار همراه شما خوش کلام هم کلام هستیم. رابطه به مالیات باید گفت که آقای ظریف نظر البته در ولسوالی رستاخی است، آنقدر مالیات که جمع میشه از قبیل عشر و زکات و از همون غرفه های کوچکی که هستن مردم ها روزانه میشینه تا عصر یا تا نماز دیگر میشینه که ده یکصد افغانی کار نمیکنه. از همون ماهانه چقدر پول میگره و روزی هم دیگر کلامش هم با نوبت میره 10 افغانی 20 افغانی جمع کنه میره. یک انصاف نیستی از نگاه شرعی و اسلامشان حتما دیگه قابل قبول مردم و شرایطشان نیستم. و اونا میگه که ما در زمستان سرد میگه فقط از صبح که میاییم تا نماز دیگر اینجا که میشینیم میگه که ما صد رفت کار نمیکنیم. میگه که اینا هر داملا صحیب هست، میگه که فقط این هر کدامش هم میایه میگه که مرا 10 افغانی، مرا 20 افغانی، مرا 30 افغانی. میگه فقط آنچه که کار میکنیم از او بیشتر میگه که ما برازی ها پرداخت میکنیم. ایره باید امیرشان از سرکرام کلانایشان که هست ایره باید متوجه باشه، افرادای خود سرانایشان را جمع بکنم.
پیام شما نظر شماست.
البته قابل یادآوری است که در این روزها پیام‌های شما به زبان دری بسیار زیاد کم هست، ولی در مقابل پیام‌های نوشداری شما زیاد و زیادتر شده می‌رود. از این رو من خواستم بعضی از پیام‌های نوشداری را به طور خلاصه برایتان بخوانم. به طور مثال ابراهیم هستم از ولایت دایکندی. خواست ما از حکومت طالبان این است که هر چه زودتر دروازه تحصیل را برای دختران باز کنند. حالا حتی ما پسرها هم ناامید شدیم و هیچ علاقه مندی به درس نداریم. شنونده دیگر ما بسیار کوتاه می نویسد که ای چه قسم زندگی است، نه ما مکتب رفته می تانیم نه جای به تفریح، خسته شدیم به خدا، چه قسم دولت است؟ و شنونده دیگر ما می نویسد که از رادیو آزادی خواهش مندیم که صدای این مهاجرین فقیر و مسکین را به مسئولین امدادخواه برسانند، به خاطر که هیچ کمک و همکاری از هیچ سازمان برای این مردم نشده، از هلمند نیستیم و در ولسوالی گرشک هلمند مهاجر هستیم. ما بیشتر از 500 خانواده هستیم، اما برای ما از هر نظر که هست هیچ مسئول کمک و همکاری نکرده. چنین خانواده های بیشماری که در گرشک زندگی دارن، اما هیچ مسئول این خانواده ها را سروی نکرده. شنونده دیگر ما میگن که دروازه های پوانتون ها و مکاتب ثانوی برای دختران بسته است، اما هیچ کس صدای ما را نمیشنود. ما نمیدانیم این وضعیت تا کی دوام خواهد کرد. شنونده دیگر ما می نویسد که من فعلا از ترس طالبان به ایران مهاجر شدم و فعلا مصروف کار شاقه در تهران هستم و هر لحظه توسط اعضای طالبان حتی در کشور ایران هم زیر تهدید هستم و پلیس ایران ویزای ما را تمدید نکرد و هر لحظه امکان دارد دوباره به افغانستان دپورت شوم. شنونده دیگر ما میگن من از ولایت بادغیس هستم، رای ما بسته از برف است، طفل ها زیاد مریض هستند، تعداد طفل ها را از دست دادیم، از شما خواهش میکنیم که به گوش مسئولین برسانید کلینیک ما را درست کنند. شنونده دیگر ما میگویند که من افسر اردو بودم، چندین ماه میشه که بی سرنوشت ماندیم، همه درها بر روی ما بسته شده، دفتر کاری پوانتون مکتب کورس‌های آموزشی حتی حمام زنانه نانوایی ها ای زنانه هر کدام من ناناور یک خانواده بودیم و فعلا به چی بدبختی به سر میبریم. زمستان سرد، بیکاری قیمتی به اوج خود رسیده، کرای خانه قیمت هست. لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. بدین منوال پیام ها ادامه دارد. شنونده های محترم بازم بنویسید، کوشش می نمایم که خودم برایتان بخوانم. اگر صدا ثبت نمایید برای ما ساده تر است که صدا را نشر نماییم. تشکر از همکاریتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم کارکنان رادیو آزادی، من از قریه سیال طلوع سوالی گوسپندی و سرپل می باشم. من نماینده قریه هستم. در قریه سیال طلوع سرک موجود نیست و مکتب ندارد، کلینیک ندارد، برای شبکه مخابراتی هم موجود نیست. مایان از همون ناحیه رنج می بریم. فعلا مریض های مایان در 20 کیلومتر را در کلینیک مرکزی می رود، در را جان می ته. و دیگر مکتب نداریم که اطفال های مایان در مکتب طور را درس نخوانده و تعلیم ندیدن، بی سواد باقی ماندن. پایه شبکه مخابراتی موجود نیست. مردم مایان کار ضرور پیدا شود، یک تپه بلند یک ساعت را می رود و رفته صدای خود در رفته تماس می شود.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخذ می کند.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن.
همین مردم حکومت که طالب ها خمار را داری بدر کرد یا در یک خانه را کلت میکنن، حکومت داری خویت نمیشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. میگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یکانه راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج میشون، مهاجر میشون و به طرف ایران یا پاکستان می روند. شرایط پاسپوردم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورد نمی ته و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازند از طریق قاچاقی، طفل، زن، موی سفید. مجبور است رای قاچاقی را پیش بگیرند و برای به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنه، چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارند. دیگه مجبور است یگانه رایشان همیست که قاچاق به کشورهای دیگه سفر کنه.
پیام شما نظر شماست.
ولایت پاتریس هستم. اینجا کدام کلینیک و داروی وجود نداره. یک منطقه کوهستانیه. کمک و دوری درست اینجا رسیدگی نشده. بخی مردم همه که از درس و تعلیم محرومه. راه مواصلاتی ما به شهر و با حال سوالی ها مکمل مستوده از دست برف و باران. همین صدای ما را به گوش مسئولین امارت برسانیم که وضع اوضاع منطقه ای رقم سردی است، راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کنه.
باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. سیر بای معلوم نیست، اما چهار تا ارباب که در همون دولت قبلی بود حال دهمی دولت هم پیش است. اونا همه خود خودوان خود را اما قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد، لیکن با فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند غریب چی میکنه؟ غریب همون تذکیره و چیزی که در موبایل همون رئیس مؤسسه شاید میگیره یا از طریق زراعت باشه یا از طریق از مالداری باشه یا از دیگه طریق باشه، میبینی که در دیگه کسی ها فروخت یا کشید یا خودشان قطعه مؤسسه و حالا جور آماده کرده. همین سرویس شود که کی لایق کمک است و کی لایق کمک نیست.
بازم سلام، ناجی هستم. 4 اولاد دارم، یک دختر یک بچه. بچه این بسیار خورد، از اولادای ما بیوستم، کسی کمکگر نیست به ما، ما سرپنام نداریم، چیز برخوردن نداریم.
کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد، همین زورمنده، ما چی کار کنیم؟
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
زاوش هستم از تخار. درباره معاشات معلولین میگفتم اند. امروز 19 دل است. ای ماچ میا طبقه پیش میرن. معاش میتن بگن نمیتن بگن راست میگن. تمام مردم در پچال مونده. نمیفهم که چی بکنی و چی بخوری. یا چی میکنن با این مردم؟ با سرنوشت ما مردم همیش بازی کرده رایسی. طبقه بید معاش میتین بتینه بید. واقعا تا بگن با مردم.
پتا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ میگن دیگه مصارف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن. چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه باز و میخواین که قانون قرآن را در افغانستان پیاده بکنن. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشه که می حضرت عمر شد شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین محترم نمیتا در این وقتا مریضی و بسیار مشکلات ها که هستن و هوا یخ از نگاه خوردنی پوشیدنی از این نگاه اینا برخوردار نیستن.
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. معلولین فقط همین معاش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده. همین لطف کنم جامعه جهانی مؤسسات تنویل کنم.
البته میدانید که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنانان نمی کند. همچنان ما به نوبه خود کوشش می نماییم تا شکایات و نظریات شما را به مسئولین مربوطه هم مستقیماً در میان بگذاریم، البته اگر موافق شویم و یا آنها حاضر به صحبت شوند. شما می توانید پیام های مختلفتان را در شماره هایی را که برای تان در آخر برنامه می گویم ثبت نمایید. همچنان شما می توانید به واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 می باشد پیام هایتان را ثبت نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
آقای ظریف و نموز 100.5 رادیو شما قطع در کابل، ما چیکار کنیم؟ رافیز
اگر خبر شده باشید رادیو آزادی نیسر از 28 جدی 1401 هجری شمسی رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده میتوانید.
سلام به شما و تمام شنوندگان رو بدر در این صدای ما رو به دولت برسان، تقاوت ما رو بده که ما مالیت تقیل میکنیم، ما رو بیاب میسازه افتیم هست.
این روزگار ماست آقای ظریف نظر، چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگه که ماست که یزم هم نداریم. آقای ظریف نظر از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. آقای ظریف نظر از قریه چارچنبه تپه. آقای ظریف نظر با خدا که یزم داشته باشه. که همین بخاری رو ما گرم کنیم. یعنی ببین هیچی نیستم صبح و شام اگر یک چای ولی اگر سرش سم جوش داده بشه با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه، شما هم رحم بکنه. و رادیو آزادی پیغام میمانیم که چند وار میشه آمده مال سروی کده رفته و نسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اون نسیار هم از این منبر چلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا.
محترمه خانم یلدا عظیمی رئیس مؤسسه خیریه شفق، در قدم اول میشه که خود معرفی کنین؟
زنده و سلامت باشین. ما یلدا شفق عظیمی، یلدا عظیمی که بعد از ازدواج یلدا شفق عظیمی که به خلاص شوهرمون با خود پا پیوند دادیم. در کابل زندگی میکنم، در کابل متولد شدیم. در سال 1363 در یک خانه واده روشن فکر، خانواده که از جمله خانواده های اهل معارف کشور بودن متولد شدیم و تا حال تا همکنونم مستر خدمت برای اهل معارف کشور و مردم غریب و بیچاری خود در افغانستان هستم.
خب یکم اگم روی مؤسسه خیریه شفق اگر صحبت بکنین، در این مؤسسه چی کارا میکنین، منبع عایداتتان چی است و چگونه عمل میکنین و چگونه رسیدگی میکنین به مردم یا کسایی که به کمک ضرورت دارن؟
خوی نظر ما مؤسسه شفق مدت یک سال میشه که تاسیس کردیم و هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها کابل تحت پوشش قرار دادیم و بخشای حرفه و خیاطی و اینا را بر خانما در داخل خود کابل کارگاه های تنظیم کردیم که اگر بخش تصویری بود با شما شریک می ساختم و یک بخش به نام سواد آموزی زنان که از 14 سال الا 70 سال ما خانما را داریم آموزش می بینند. در قسمت بودیجه مؤسسه تا حال ما مرجع اسپانسر کننده ندارم، هیچ مرجعی مرا اسپانسر نکرده، فقط هست بودیجه شخصیم خواستیم بر مردم خود همکار باشم و تا حال هم همکار هستم. امرایشان با یک پول ناچیزی که داشتم خواستم که یک تعداد خانما را مصروف بسازم و این خانمایی که در بخشای حرفه و خیاطی اینا مصروف هستند، بعضی امکاناتی که هست فروشگاه ها میخوان قرارداد بگیریم و لباس را میگیریم، باز برای خود خانما به دختر میتیم، اینا وقتی که لباس را میدوزن همو فیصدی 50% که میمانن حداقل مو یک مصارف روز روزگارشان را تکمیل میکنه. فقط از این مرجع میتونیم که ما این خانما را اکمال کنیم و بخش دونر یا فن که ما از بیرون گرفته باشیم یا داخل، هیچ مرجع کمک کننده تا حال بر ما همکاری نکردم.
خب از مؤسسات بین‌المللی اگر کمک بخواین و امکان باشه خب بد نیست کمک بگیرین، منتها در شرایط افغانستان همیشه یک سوال از بسیاری از میهمانا میپرسم در برنامه های میز مدور، در برنامه های اقتصادی از این قبیل مسائل، در افغانستان امی مفکوره اتحادیه و کوپراتیف از این قبیل مسائل بسیار زیاد ضعیف است، در حال که در تمام دنیا اتحادیه ها و کوپراتیف ها رول بسزایی داشتن در رشد اقتصاد امو مملکت ها و از این بعد هم میگن که یگانه راه های که هست به خاطر رشد اقتصادی امی کوپراتیف ها و اتحادیه ها و از این قبیل مسائل صنفی هسته. شما بر علاوه از اینکه یه مؤثر دارین در پالیش، اگر تشویق بکنین مثلا خیاط ها را که یک اتحاد یک داشته باشن، مثلا دیهاقین یا کسایی که باغ دارن، به این نوع چیزا شما فکر کردین نکردین؟
بله، ما روی موضوعات که شما یادآور شدن برای به خاطر اتحادیه های صنفی ما رویشان بعضی بحث ها را داشتیم و خانمایی که اکثر آرایشگاه ها داشتن در داخل کشور و نظر به مشکلاتی که بوده اکثرشان بسته شده بودن، ما امرایشان صحبت های داشتیم، امرای خانمایی که خیاطی داره صحبت های داشتیم که اینا باید یک مرجی را تحت پوشش قرار بدن تا بتانن که هزمی اتحادی های سنفی خود برای خود یا برای فامیلی خود یک مرجی کمک کننده باشه که تا اکمال شوند از این طریق. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت قسم است آقای نظر که یک مطلب بسیار خامیانه داریم، میگن دست دان، همین رقم یک وضعیت است. امروز کارگاهی که ما داریم فاصله داره از خانه های خانمایی که هستند، تمام خانمان نزدیک به ما نیستن، از خانه خود که مثلا حرکت میکنن تا کارگاه میرسن مبلغ 20 افغانی یا 10 افغانی کرای موترشان میشه و اگر ما همون اتحادیه را جور میکنیم هم رفته آمد از اینا یک مقدار پول به خاطر کرای موترشان رفت آمد شونه در بر میگیره که ما امکانات را نداریم که حداقل یک مقدار کرای موتر ماهانه به اینا تک در نظر بگیریم یا مثلا کدام کردت تلفن بر از اینا در نظر بگیریم تا این مشکلات ابتدایی خود اینا حل کنن. بازی که مثلا میتونن در بخشایی که مربوطشان میشه کار داشته باشن یا مثلا اتحادیه ها داشته باشن کار کنن، او کارست که باز روی هماهنگی کارهای خودشان و شجاعت خودشان صورت میگیره. اما متاسفانه خب مسئله داریم که میگن که از خیر از دل گشنه نمیه و یک موضوع است.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار میکنم: 00-42-02-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-41-06-01. تکرار میکنم: 00-42-01-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-01-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت، ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان برنامه. امروز شما را میخواییم مهمان برنامه خود بسازیم. در قدم اول از شما خواهش میکنیم که خود معرفی کنین به شنونده های محترم ما.
تشکر بسیار زد. با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شما که در گوشه جهان قرار دارن. ما اسم مکمل ما البته با رتبه داریم: پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد و عامر دیپارتمنت اگرونومی پوهنزه زراعت پوهنتون کابل است.
حالا در مورد خودتان اگر بگوین که در کدام سال تولد شدین، در کجا تحصیلاتتان آغاز کردین، در کجا به اتمام رسانیدین.
تشکر بسیار زیاد. گرچه ما اکثر اوقات گفتیم که ما یکان تا پرستان رو میکنم میگن از افغانستان هستیم، ولی به خاطر از اینکه وضاحت داده باشیم به موضوع، ما متولد سال 1347 ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میباشیم و در یک فامیل روشن فکر دیده به جهان کشودیم. پدر ما از جمله کسایی بوده که در اولین فارغای پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در رشته انگلیسی و بیش از مدت 40 تا 45 سال در معارف افغانستان در اکثر ولایات به سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کرده و خصوصا 20 سال اخیر که در ریاست تفتیش وزارت معارف افغانستان بودند و خدا مغفرتشان کنه حدود از یک دهه بیشتر از فوت کردن. و ما خودم دوره ابتدایی را در مکتب در امو ولسوالی به نام لیسه نسوان اشتدرام فیران هم از داستان فهفت اونجا ادامه دادیم. بعد از او کابل آمدیم، باز دوره لیسه را در لیسه استاد خلیلای خلی فیلی که قبلا به نام لیسه خیرخانه یاد می شد به اتمام رساندیم و بعد از امتحان کنکور راهی پانتون شدیم و در فاکولته زراعت کابل. بالاخره در سال 1370 از امو دیپارتمنت اگرونومی فارغ و مدت 4 سال در ادارات مسلکی در یکی از ادارات بحیث مدیر ایفای وظیفه کردیم و بعد از او نظر به ضرورت و نظر به علاقه‌مندی خودم دوباره به پوهنزه زراعت و پوهنتون کابل در جمع استادا پیوستیم و بعد از یک مدت تقریبا 14-15 سال استادی شرایط وقتی که دوباره مساعد شد، ما به اساس یک توافقنامه که بین پوهنتون‌های ژاپن و پوهنتون کابل خصوصاً پوهنزه زراعت انجینری و اداری صورت گرفته بود، در یک دور دوم ما برای تحصیل اونجا رفتم و مدت 5.5 سال دوره ماستری و دکترای خود در این رشته که هستم در این رشته اونجا تحصیل کردم و بعد از او دوباره به افغانستان عودت کردم و دمو سمت استادی خود و باعث عامر دیپارتمنت و وظیفه های دیگه که
کمیتا و کمیسیونایی که در وزارت تحصیلات عالی و پانتون کابل است فعلا مصروف خدمت برای اولاد وطن هستیم.
بله، در ژاپن رشته تحصیلاتتان چی بود؟ در کدام ساحه شما تحصیلات داشتین؟
بس هستن در ژاپن ما همو برتباط همو رشته که رفته بودیم. خب رشته ها یک مقدار در کشورهای پیشرفته بسیار به طرف هرقدر که بالا برن سیستم تحصیلی بالا بره بسیار دقیق شده میرن رشته ها، از عام میبره به طرف خاص. ما همو بخش کلان اساسی ما پلان پرودکشن ساینس بود و یک بخش چون انوایرمنتال ساینس دربر میگرفت، یکان وقت مشکل میشمی ترجمه های از این که آدم ترجمه کنه، ولی دوستایی که مسلکیستن باز میفهمن. بحثه که بحث اساسی ما امو روزه تحقیقی ما ایجاب میکرد نظر به مقتضای زمان البته و شرایط جوی افغانستان. یک بحثی بود که در افغانستان بحث استعمال مواد کیمیاوی خصوصا کودها، استفاده از کودها، مردم اقتصادی ضعیف است خیلی زیاد، چطور بتانن بدیل استفاده از این کودها را پیدا کنن که ما اونجا بدیل از این را پیدا کردیم. و از دیگه طرف قسمی که برای همه معلوم است که دو دهه سه دهه جهان به این کوشش دارن که تا بتانن به خاطر حفظ محیط زیست در قسمت تولید برای نباتات بدیلایی را پیدا کنن که استفاده از مواد کیمیاوی کم بسازن. بنان ما همون تحقیق پنج ساله ما هم فوکسش دمی مورود بود که ما تانستم نتایج از او را به شکل تیسس در دوره ماستری و در دوره پی جی نتایجش تیسس نوشته کنیم و حتی پیپرهای از او به شکل انترنشنال هم به چاپ رسید. و بالاخره اینمی رشته ها باست چون وسیز بسیار زیاد، یعنی بحث کاری من مختص سر همی گفا بود، ولی بخش تدریس باست اینجا در فاکولته برای دوره لسانس و دوره ماستری باست ما مضامین اختصاصی خاص داریم که در او سالای متمادی تدریس کردیم، کتاب ها تألیف کردیم، باست روی امون منظور اینجا پیش میره پروگرام کاری.
خب این تحصیلات شما و رشته که شما تحصیل کردین فعلا تدریس هم میکنین در افغانستان چقدر تاثیرناک بود؟ یعنی چقدر تاثیر کرد و زراعت و مسائل دیگر چقدر مفید واقع شد؟ در این مورد چیز گفتنی دارین؟
قسمی که به شما همگی معلوم است خب شرایط افغانستان، ما یک کشور استیبل نیستیم و خصوصا زراعت افغانستان انگار چه ما ادعا میکنیم یک مقدار تغییرات بسیار کم در این دو دهه که حداقل تمام امکانات هم بود صورت گرفته، ولی به طور کل نه، هنوز هم ما زراعت ما زراعت عنعنوی است. ولی ما از کاری که کردم از کار خود راضی استم به او کار. ما عملا اینجا وقتی که آمدم دوباره تحقیق برا انداختم که در شرایط افغانستان هم همون تحقیق ما صدق میکرد و متاسفانه که هنوز شرایط به شکل آگاهی مردم، آگاهی زارهین یا دیاقین ما به اون شکل نیست که تمام کارهای تحقیقی که صورت میگره ما او را بتانیم به جامعه عمل بپوشانیم اینجا در صاحب بخش زراعت افغانستان. ولی اگر شوه بله یا امکاناتش هست هیچ مشکل نیست، میتانه که تطبیق شوه، قابل تطبیق هست. این که یک وزارت زراعت افغانستان در این قسمت باید زیاد توجه را مبذول میکرد تا در وقتی که خیلی از امکانات وجود داشت، ولی متاسفانه که برای همه شما معلوم است که سیاست ها روی همون سیاست های زمانی اینا سر توجه به هیچ بخشی که نشده بود، همونطور زراعت افغانستان هم به موالد بود. بنان ما همون تجربه که زیاد آموختیم یک مقدار همون تجربه میتونه آیسته آیسته یک مقدارش البته چون عملی نشد میتونه تا باعث فراموشی شود. خب ما زحمت خود میکشیم، در عوض کار میکنیم، نتایج عملی هم تحقیقات ما ادامه داره. تا دمی خود پانزه زراعت پانتون کابل ما تحقیقات صاحبی داریم، البته نظر به اونمو امکاناتی که موجود است ادعای بالا رو نمیکنیم، چیزی که امکانات است به مو اندازه کار جریان داره، تلاش ها جریان داره، میتونه تلاش های بیشتر باز نیازمندی برای یک پایداری ثابت در تمام بخش ها امکانات اقتصادی تو گپاس که بدون از را باز نمیشه که مسئله تحقیق و تدریس اینا به صورت درست پیش.
خب بیاییم در مسئله خود نباتات، شکل رشد و انکشاف حاصلات آن. در خارج ما میبینیم که حالا در پلی مثلا میوه یا سبزیجات در پلیش یک غرفه خاص دیگه میداشته باشن، در روج میوه‌جات طبیعی گفتم مفروشن، یعنی در اینجا بسیار مشهور است بیو میگن، ما بیو تلفظ میکنم، مثلا بی آی او تلفظ میشه. یعنی فرق بین از یا چی است؟ یعنی یک کم که معلومات وسیع‌تر اگر به شنونده عزیز ما بتین، ولی زیاد قیمتای از اونها بسیار زیاد متفاوت است، یعنی قیمتشان بالاست به شکل طبیعی دست نخورده گفتم مفروشن، از شما بشنویم.
بله بله، همچون که میگن چیز واقعیت است. ما خود من چون به کشورهای بیرون رفتیم دیدیم، مثل ژاپن و جرمنی و بعضی از کشورهای دیگه در سوپرمارکت ها دیدیم هست محصولات طبیعی و غیر طبیعی وجود دارد، تفاوتشان بسیار زیاد است. همونطور که گفتیم اصلاد اینا اصلاد کیفیت خیلی مطرح، مسئله کمیتشان مطرح نیست، مسئله کیفیتشان مطرح است. مثل از اینکه ما اگر کشور ما را خود افغانستان مطرح کنیم، افغانستان اکثرا تقریبا حدود 90% محصولات زراعتی ما همون محصولات طبیعی است، اگر 4-10% اینجا هم دست میخوره به خاطر کمیت بالا آوره، چون مسئله کمیت مسئله اقتصادی مطرح. در جهان بیرون زیادتر که سر کمیت از اون کار میکنن به خاطر از اینکه نفع ببرن، یعنی زاره یا کسی که کشت میکنه، کسی که کار میکنه از لحاظ اقتصادی او را سنجش میکنه که آیا اونمو مسئله اقتصادی را پورا میکنه یا نمیکنه. بنابراین در افغانستان یک بحثی که ما داریم سر تولیدات زراعتی ما، مسئله اقتصادی و قدر زیاد مطرح نیست. مثلا در اطرافای افغانستان زمین است، از دیاکین وجود داره، آب جای کاب فراوان است، آبشان به خرید نیست، سیر محاسبه اقتصادی نمیکنن، نیروی بشری خودشان است از اون استفاده میکنن، مسئله اقتصادی از این مطرح نیست. بنابراین امی خود محصولات طبیعی اینا میتونه که کیفیت خاص خود داشته باشد، چون مسئله مهم اینجاست که در محصولات غیر طبیعی زیادتر از عناصر کیمیاوی استفاده میشه که عناصر کیمیاوی متفاوت از در بس، مثلا در میوه‌جات، در سبزیجات، در غلات، اینا هر کدوم فرق میکنه که با تفصیل از اون نمیشه صحبت کنیم، چون هر بخش یک بحث بسیار وسیع، بحث کلان است که یک کمکی از رشته‌های متخصصین بخش‌های مختلف در این بخش کار میکنه، ولی همه قدر است که تاثیر مواد کیمیاوی خودش هر عنصری که استفاده میشه، هر مرکبی که استفاده میشه، طبیعی است که سر کیفیت تاثیر منفی وارد میکنه، کمیت بالا میبره. بنابراین کسایی که خریدار هستن، علاقه‌مندا، کوشش میکنن که یک تعداد چیزی را پیدا کنن که کیفیت داشته باشه. از اون لحاظ است که در اون مارکت ها همون محصولات طبیعی قیمتش حتی دو چند، دو سه چند، چهار چند است، و کسایی که باز بلدیت داره از اون استفاده میکنن، ولی یک اکثریت مردم چون از زمان طفولیت به اون کشورها در اون محصولات غیر طبیعی آموخته هستن، باز اونها قدر زیاد مقصد میگه باشن میگرن. این هم ماهایی که از اینی کشورهای دیگه میریم تو قدر زیاد محصولات طبیعی به شما مدرس، باز بر ما همون تست یا مزیج بسیار زود
بله، منتها شکل تولید طبیعی و غیر طبیعیش یکمک اگر باز بکنیم، مثلا در غیر طبیعی ما فکر میکنیم دو نوع هست که یکی کود کیمیاوی استفاده میشه و یک موضوع است که اسپری میکنن و مثلا درختار اسپری میکنن و یعنی دوا پاشی میکنن، از این قبیل مسائل. یکی هم روی تخم از این مواد استفاده میشه، مثلا ما شنیدیم که تخما را کم دست میزنن، مثلا بعض نقاطش یعنی بعض شاخهایش یا نمیفهم چه قسم سیستم او را قطع میکنن، بعد از او بایمجان رومی مثلا بسیار زیاد رشد میکنه، تیز میرسه و زودتر میرسه و خوب میباشه، یعنی از لحاظ چهره و قواره و بسیار مقبول، چاق چاق خوب خوب هستن، منتها میگن از لحاظ موادی که او باید داشته باشه او ضعیف میباشه. مثلا بایمجان رومی به شکل طبیعی اگر گفتن یک دانه بخورین، از بایمجان رومی که هورموناش جس خورده او باید 8 دانه بخورین تا که تلافی امو منرال ها و ویتامین های مورد ضرورتی که در یک بایمجان رومی است دهی بتانین از او مستفید شوین. چی میگین در این مورد؟
یک گپ واقعی است، در چیزی که به شکل نچرال طبیعی است او کمیتش پایین است ولی کیفیت بسیار عالی می داشته باشه، چون کدام عناصر کدام اجنبی به اصطلاح به او وارد نشده. اجنبی هدف ما از استعمال عناصر یا استعمال مواد کیمیاوی است،
وقتی که استعمال مواد کیمیاوی صورت میگیره، اگر ما شما تو مثال بتیم حتی برای خود انسان ها، زمانی که ما شما یک ادویه را استفاده میکنیم، تاثیراتش اوتومات در وجود خود تا بعضی اوقات احساس میکنیم، کمی زیاد شوه، کمی بی وقت شوه، یا حتی اگر همون مؤثر هم تمام شوه، همون ساید افکت یا عوارض جانبی خود می داشته باشه. بنان بخوایم نخوایم سر یک قسمتی از وجود ما تاثیر منفی میکنه. ببینید در اثر استعمال دوای زیاد بر اکثر مردم تکلیف معده پیدا میشه، تکلیف های قلبی پیدا میشه بسیار. اما طور در نباتات هم هست. در نباتات میوجات وقتی که یک عنصر اجنبی در تماس میشه برایش، این طبیعی است که یک تعامل صورت میگیره. در اثر تعاملات و نمو مسئله عناصری که میتونه سر کیفیت تاثیر داشته باشه، میتونه که اینجا کیفیت از اینا را پایین بیاره و روی اونمو منظور است که این محصولات طبیعی یک مقدار از لحاظ فرموده شما از لحاظ شکل و دیزاین گپا و قدر خوب نمی باشه، ولی از لحاظ مزه و از لحاظ تست و گپا بسیار عالی می باشه. و برعکس محصولات غیر طبیعی ما اونه از لحاظ چهره بسیار خوب است، بوتهایش بسیار قوی، بوتهای کلان. فقط اونجا مسئله تجارت مست، مسئله تجارت از این مطرح است که مو زاره یا هر کسی که کار میکنه بتانه از او منفعت بدست بیاره تا امو مسئله اقتصادی را مطرح کنه، تا ای که بتانه به شکل دوامدار کار خود پیش ببره. دیگه این واقعیت است. این مسئله
زیادتر در خارج یک کلمه دیگر هم استفاده میکنن، ارگانیک میگن. ارگانیک یعنی منظورش کدامش است؟ طبیعیش است یا غیر طبیعیش؟
همی که گفتیم ارگانیک نان ارگانیک، ارگانیک نان ارگانیک، همی طبیعی و غیر طبیعی به اصطلاحات مختلف استفاده میکنن. مثلا انگلیسیش اونم ارگانیک و نان ارگانیک است، همون عضوی و غیر عضوی، یا طبیعی غیر طبیعی. اونم گفت است فقط
ارگانیکش طبیعی است و او دیگهش غیر ارگانیک است، درست است؟
بله، نان ارگانیکش غیر طبیعی.
درسته، ایام فهمیده شد. برای ازی که به این کلمات بسیار زیاد برمیخوریم، از او خاطر گفتم باشتین ما مطمئن شم ما هم دیگه شاگردی کنیم یک ذره کم. استاد محترم باز نمره ما را کم نکنین صاحب که والله این گپا را نمیفهمه. خب به هر حال استاد محترم، تا جایی که از شما شنیدیم و ما تعقیب کردیم، اگر افغانستان هیچ کار نکنه، امی میوه طبیعی خود، امی سبزیجات طبیعی خود، امی مواد زراعتی طبیعی خودم به دنیا صادر کنه، والله بسیار زیاد پیسه به دست خواهد آورد. اگر به شکلی که در اروپا به مو استانداردهای کوا میخواین نظمو لابراتوارات داشته باشه و امو مراکز داشته باشن که تصدیق بکنه که اینا ارگانیک هست و خوب است و از این قبیل مسائل، چی میگن در این رشته؟ چرا کوشش نکردین امی کسایی که از فاکولتی زراعت و وترنری و یعنی از هر فاکولته که ما برای اینا دستی که میخواین یا وزیر شون یا معین شون یا رئیس شون، هیچ در سایه زراعت، در سایه مالداری، در سایه باغداری، سبزیجات، اینا هیچ نمیرن کار نمیکنن که دستکش بپوشن و زحمت بکشن و قلوه بکنن از این قبیل مسائل، باز وضعیت خوبتر یا میتونن بکنن؟ چرا راستن دمی کار عملی داخل نمیشن امی تحصیل یافته های ما و شما صاحب؟
من فکر میکنم که یک چیزی است که بسیار وضاحت داره. افغانستان یک مسئله اقتصادی مهم است، فقر است و از جانب دیگه حمایه بود برامی سکتور زراعت هستن. کدام حمایه قاطع در طول سالیان متمادی در افغانستان وجود نداشته، با وجود اینکه پیشترم فکر میکنم یادآور شدیم که دو دهه قبل که خیلی از امکانات در دسترس افغانستان بود، ولی کار بنیادی در عرصه زراعت در افغانستان صورت نگرفت. اگر ما تمام امکانات، شما همون چیزی که گفتین، امروز گرچه یک بحث کلان، افغانستان یک کشور زراعتی است و میوه افغانستان که اکثرا به شکل خشک در بیرون صادر میشه خیلی مشهور است و از امول آسان تا میوه تازه ما کمیال میره حداقل به کشورهای همسایه در موسمش مطرف پاکستان و تا هند و حتی از اونجا میره و بنادر تا بعضی کشورهای دیگه. ای کاش که ما یک وزارت زراعت ما به شکل یک پالیسی درست در این قسمت می داشتیم، ما می دونستیم امکانات همون صادرات خود ما می داشتیم و استانداردهای جهانی صادر می کردیم. همون تو که شما فرمودین، ما خیلی درآمد از بخشای زراعت می تونیم داشته باشیم. حتی بخشای زراعت ما
تحقیقات نشان میده پروژه های ما داریم، میتونیم که طرح کنیم که حتی مسئله جنگ در افغانستان خاتمه میداد در وقتی که جنگ هم زیاد بود تا تاوال. شما بهتر میفهمین در کشورهای فقیر یگانه عامل جنگ فقر، وقتی که انسان مواجه میشه با فقر حتی باعث قتل فامیل خود میشه. بسیار گپاست که از فقر به وجود میاد. فقر راه حل از بین بردن فقر، یعنی مصروف ساختن مردم در ساحات مختلف و در کشوری مثل افغانستان در بخش زراعت است. ما یک مقدار منابع آبی داریم که آبای افغانستان به چه شکل است اون ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم، از پیش ما هدر میره. دالی که ما خود ما خیلی از دشتا داریم که کشته میشن. بنان یک پالیسی کلان کار داره که پالیسی ها مربوط پالیسی سازا، ادارات پالیسی ساز زیادتر وزارت خانای من، وزارت بخش میتونه در این قسمت انکشاف دهات باشه یا بعضی از تورهای دیگه است که کار کنن و می کردن باید. اینا ملامت است، همگی ملامت است. و ای که شما گفتین که فارغای ما در بخش زراعت می پرند، اینا امایه نمیشن. امیال هزارها نفر فارغ تحصیل داریم یا خلاف مسلک بیچاره کار میکنه، کار نیست برش. سالیان متمادی ها میگم یا ای که اگر در مسلک است تشویق نمیشه، این امکانات نیست که برای کار کنه، تحقیق کنه و برش یک منبع اقتصادی خوبتر باشه. شما بهتر میفهمین یک آدم مسلکی فارغ میشه میره یک جای بسیار کم اون معاش بگیره، دینی می شرایط یک 7000 8000 تا 10000. مردم کوشش میکنه که حداقل در یک جای دیگه یک وظیفه پیدا کنه که یک منبع درآمد داشته باشه که بخور و نمیر خودش و فامیلش اولادایش شود. یعنی به مسلک زمانی که ما میتونیم همه گپا نائل شویم که به مسلک های مختلف احترام قائل باشه، دولت ها زمینه کار را برشان مساعد بسازد. وقتی که زمینه کار مساعد نبود یک مقدار دلسردی را بار میاد. وقتی که دلسردی بار آمد و نموز که ما نمیتونیم یک کار مسمر در جامعه انجام بدیم. بنان دلایل بسیار زیاد است که شما هم میفهمین. فکر میکنم زیاد ما نریم به طرف دیگه هم، ولی ما سر بخش زراعت باید فوکس زیاد میبود در طول مقدر سن، چون ما یک کشور زراعت مالداری استیم. این را بگویم نگیم چون اکثرا امیال در بعضی از ولایات افغانستان 80% عواید مردم متکی برای بخش همو تولید محصولات نباتی و ایوانی است. دیگه هیچ درآمد امکاناتی اونا ندارن.
بله.
اما متاسفانه کوشش نشده. کوشش ها دیگه ایجاب میکنه برای دولت مردا، هر کسی که باشه، در هر وقت باشه، در هر زمان باشه، که از همین مردم های مستکی استفاده صورت بگیره. من مثلا خودم هستم، شما باور بکنین که من سالهای متمادی دروازه وزارت زراعت من ندرآمد، به خاطر از اینکه ضرورت نبوده یا مثل ما خوب شاید اونقدر هیچ چیز نباشم، ولی ما بسیار افراد دیگه داریم که به این سکتور بسیار مردم های کار کشته هستن، ولی از اونها استفاده صورت نمیگیره.
استاد ببخشید همینجا ما یکم که کد تمام استادا مخالفت میکنم به نظرهایشان، او ایست که 50 سال گذشته غیر پادشاهگردشی شد، این دولت ها و حکومت ها و احزاب سیاسی رهبرا یا دمیغم خود جنجال خود بودن، از او خاطر بیخی دولت حکومت ایگپا را در نظر نگرفته یک کار باید شود. چی فکر میکنیم؟ برای از اینکه ما مثال های بسیار وسیع از این رو دیدیم در دیگه ممالک. به طور مثال من چند نفر دیدم که مثلا یک دختر خانم بوده فاکولته زراعت خلاص کرده بوده، در یک جای کار میکرده، ماش میگرفت و میگه که والا من کد از این ماش در این شتیم یقدر تحصیلات ما چی میشه، و کار خود اعلام تمیره در دهات در اونجا یک زمینه که پیدا میکنه و باز مثلا مارچوبه میگن چی میگن اونمور مروج میساز، آل میلیونر است. مثلا یکی دیگه از جرمنی کار خود اعلام تمیره به ترکیه به طور مثال سمارق چی میکنه، آل میلیونر است، صدها میلیون دلار کار داره. یعنی چرا سب مامورین ما میخواین امیتن ما خور باشه و قرار بیشینن در جای خود؟ اینیم یک انتقاد جدی هست. یعنی چرا اعتراض؟ یعنی چرا مامور دولت باشه کل چیز از دولت توقع داشته باشن خود یعنی آستینا را بر بزنن در میدان بیاین؟ تا بسیار جالب است این موضوع، بسیار امکانات دارن برای از یک دهقان تحصیل یافته بهتر از یک دهقان که تحصیلات نداره میباشن. نیست چرا اعتراضی این تغییر نخواهد کرد؟
فرموده شما درست است. در کشورهایی که پایداری دارن، ثبات دارن، یک مسئله را ما باید فراموش نکنیم که ما هیچ وقت افغانستان آرام نبوده. سالهای متمادی سال جنگ است. وقتی که جنگ باشه اینمی کار شما که میگین، من مثلا طور مثال من خودم بسیار علاقمند هستم، من برم در محله زادگاه خود تا برم کار کنم، یعنی بر علاوه وظیفه خود برم یک پروژه را ببرم اونجا زمین داریم، برم من برم خودم کار کنم، باعث تشویق برای دیگرها هم شم. ولی شما میفهمین که خود
او تو مثالی که شما داده که کشورها میتین حداقل اونا خب اعتبار از امو جانشان مسئول است خودشان. ما خب مشکل ما ایست که ما وقتی که از یک ولایت به دیگه ولایت میریم، حتی قبل از این تحول خب بر شما بیخی معلوم بود که 80% افغانستان 60% افغانستان قطعا کسی رفتن نمیتونست، نارامی بود و به هیچ وجه هم نمیشد. و آلیا میتو که ما بگیم 100% امو مسائل است، اینجا ما یک مشکلی هم سیفتی یا مشکل خود امنیتی خود شخص مهم است. مشکل کار معلوم است. مثلا شما یک تجار ما از بیرون تشویق میکنیم نه، ولی چهار روز اگه بیاد بر روز پنجم گریزان میشه خودشان. یعنی شرایط باید مساعد شه. فرموده شما درست است که کار فرض کنه، ولی شرایط امنیتی، شرایط
سلامتی،
شرایط اقلاوی گفا مربوط دیگه ارگان ها میشه، مربوط ارگان های زیرفت میشه اینا این شرایط مساعد بسازند. در کشورهای دیگه خوی مشکل وجود نداره.
درست.
در جایی که برد درخواست بده، امکانات هست، خودش مسئول است، کارش مسئول است، از کارش حمایت صورت میگیره. اینجا در افغانستان هم هست، کار شده کار میشه. امیال کوپراتیف هست، مثلا فارما هست، امیال فارما هم اکثرا به سکوت مواجه میشن چون حمایه وجود نداره. وقتی که ما یک فارما تولید میکنیم بزرش پاکستان مثلا یا ایران پنج چند تولید میکنن، بنام در بازار رقابت که نه، اینمی تولید ما نمیتونه. فکر کنید ما یک فرد هستم، یک کار میکنم، یک پروژه مرغزاری را ایجاد میکنم، ولی من برای کود تو مواجه میشم کسی نیست که من را حمایه کنم. وقتی که حمایه وجود نداشت، همیست تایست تایست دلسردی به وجود میاره و افراد هم با علاقمندی کار نمیتونن بکنن. این بسیار پوینت های دیگه است که میتونه باعث عدم تشویق اینمی مردم های مسلکی شد، تنها یک بس نیست.
بله. خب به هر حال استاد محترم چیز گفتنی دیگه دارین جالب که ما نپرسیده باشم از شما؟
والا برای ما خب با ما خب صاحب اما دل ما بسیار زیاد پر است. نمیفهم که از کجای شما عرض شور بتین صاحب گپ ها زیاد میبره، خصوصا برای بخش کارهای مسلکی، برای کارهایی که در افغانستان نشده، چرا نشده و چطوری باید شوه، از چرا و چطور و گپا خیلی زیاد داریم. من فکر میکنم که بقدر زیاد مجال نمیتر پروگرام و وقت هم و شما هم و برنامه هم فقط ما همه قدر میگیم که هر کدام ما که در هر جایی از نقطه از افغانستان هستیم، با هر کاری که هستیم باید صادق باشیم، در هر بخشی که هستیم صادق باشیم، صادقانه پایش بریم، کار کنیم، زحمت بکشیم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند یک روز ما را هم سرفراز داشته باشه مثل دیگه ملت ها، واقعی بتانیم یک توان اقتصادی داشته باشیم، یک زندگی مرفع داشته باشیم، زندگی آرام داشته باشیم. و ای از هوا نمیشه، از آسمان پایین نمیشه. تا زمانی که ما همگی متحد نباشیم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، صادق نباشیم برای خود، برای اولاد خود، بالاخره برای وطن خود، برای مردم خود، ما فکر میکنیم این نمیشه. و صادق بودن ما هم شرایط کار داره، یک مقدار همگیش متکی برای خود ما نمیشه که ما بسیار صادق باشم همه چیز، ولی حوادث بیرونی مربوط ما نیست. اونا هم در مجموع اگر درست باشم، ما فکر میکنم که آیسته آیسته ما میتونیم به یک موفقیت برسیم در یک مقطع زمانی بالاخره.
با امی آرزوی شما مصاحبه ما را خاتمه میبخشیم. پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت، یک جان تشکر از مصاحبه تان.
بسیار لطف کردین، تشکر از شما.
تو رو یک دم اگر تنها ببینم، دم اگر تنها ببینم، تمام لذت دنیا ببینم، چی خواهد شد تو را یافت جان، با کام این دل شیدا ببینم، چی خواهد شد تو را یافت جان، با کام این دل شیدا ببینم، با کام این دل شیدا ببینم.
ببینم مرا تو نیمه جانی از تو درتن نمیدانم تو را یا ببینم مرا تو نیمه جانی از تو درتن نمیدانم تو را یا ببینم نمیدانم تو